مثلا آمد، ما در اسلام فرزند سالاری نداریم. وقتی میخوان بگم که شوهرم آمد، خب زن و مرد 160 تفاوت دارن که یکیش اینه مرد حاتشنه احترام و زن حاتشنه توجه هم. حضرت زهرا نمیفرمان و اذا به علی، علی شوهرم علی اومد، میفرمان فاقبل عند ذلک ابوالحسن علی ابن ابی طالب، یعنی کنیه به کار میبرن، مدح شوهرشونو میکنن. الان ما تو خانواده ها این نکته ها رو میبینیم که رعایت میشه. یا امام حسن و امام حسین میان سلام میکنن، حضرت زهرا برای امام حسین با سه تا واژه جواب میدن، برای امام حسن با دو واژه، برای امام حسین با سه واژه. چرا؟ بچه های کوچیک در نیازشون به ارتباط کلامی مخصوصا از جانب مادر بیشتره. برای این دو تا وقت به پیغمبر سلام میکنن، پیغمبر برای هر دوشون دو واژه به کار میبرن. چرا؟ چون وقتی که امام حسین میان، امام حسن هم اونجا در روایت داره وقتی اون فرزنده هست، اون فرزنده تو زیاد تحویل نگیر باعث حسادت بشه. تو حدیثه که سامان نگاه میکنیم قال قول تو هست، یعنی گفتگو درمانی. تو خانواده ها ما الان خیلی کم با هم صحبت میکنیم، نگاه درمانی و صرف و انظر و اله. در حدیثه که سامان ما نگاه میکنیم پیامبر میان به دخترشون سر میزنن، مثل خیلی پدر و مادرها نیستن که بگن که تا دخترم دعوت هم نکنه من نمیرم، یا حتی به زنگ نمیزنم، من بزرگترم او باید زنگ بزنه. از حضرت زهرا سوال پرسیده شد پدر شما می اومدن خانه شما در مورد چی حرف می زدن؟ فرمودن فضا شوهرم علی رو برام می گفتن. خب الان ما می بینیم در 6 عامل طلاق در کشورمون یکی از عواملش خود خانواده ها هستن. طبق آمار ما 500 طلاق حدودن داریم، شماهی 30,000 نفر طلاق. خب یکی از عوامل خود خانواده ها، پدر و مادرها از اینجا میتونن این نکته رو برداشت کنن که وقتی دخترشون رو دیدن از خوبی های دامادشون بگن، پسرشون رو دیدن از خوبی های عروسشون میگن، تا این نهال زندگی اینا که یک نهال ضعیفیه تقویت بشه.
حالا خیلی جالب این نکاتی که در واقع بر این نکاتی که شما استفاده کردین از لحاظ
کنار شوهرشون، بچه هاشون، پدرشون مینشینن. خیلی خانوما وقتی شوهرشون میاد خانوم میره بیرون، یعنی انگار شیفتی دارن کار میکنن. یعنی این نکات واقعا نکاتیه که الان به روز جامعه ما بهش نیاز داره، مخصوصا خانواده ها.
عرض کنم خدمت شما این نکاتی که استخراج کردین جالبه، حالا از لحاظ دستوری و زبانی هستن، زبان عربی هم که خب خیلی ریزکاری های مختلفی داره، اما خب یه بخش دیگرش محتوایی میتونه باشه. به نظر شما از باقی دعاها، نیایش ها و زیاراتی که ما داریم در حالا مفاتی، باز هم میشه این کاری که شما انجام دادید رو انجام داد، یا فقط مختص همین حدیث کساست؟
ببینید دعاها میشه، ولی حدیث کسا یک منشور خانواده اسلامیه.
یعنی
مثلا دعای مکارم الاخلاق یا دعای عالیت المزامی. شما میدونید پیامبر فرمودن الدین و حسن الخلق، دین یعنی حسن خلق.
بله.
در حدیث کسا میاد این رو نمایش میده. تو دعاهای دیگه فقط یک مناجاته، متوجه شدی؟
بله.
یعنی اونها یه مناجاتی مثلا امام سجاد با خدا داشتن، مثلا همین دعای هفتم صحیفه سجادیه، یا مثلا دعای مکارم الاخلاق، میگید خدا یا مثلا من رو اینجور قرار بده. ولی اون رفتار عملی اینا تو خانواده چگونه بوده است؟ مثلا شما میگید حضرت امام حسن، امام حسن، حضرت زهرا به پدر یا مادر میگن امه، ابتاه. خیلی ها فکر میکنن معنیش یعنی مادر، پدر. نه خیر، امه الفش الف تحننه. یعنی چه؟ یعنی با دل سوزی پدر و مادرت رو صدا بزن. پدر و مادر ما سوخته شدن تا ما ساخته شدیم.
بله.
خیلی مهمه، نه یک حالت طلبکارانه که مثلا پدر و مادر میخوان جهیزیه برای دخترشون بخرن، مثلا چند صد میلیون یا وقت هزینه میکنن، تازه باز هم فرد طلبکاره، یا برای پسرشون ماشین خریدن باز هم طلبکاره. یعنی این خیلی مهمه که تو خانواده این ریزکاری های رفتار رو ما میدونیم به صورت عملی تو حدیث کسا فقط دیده میشه.
بله.
جاهای دیگه حالا تو آیات قرآن هم مثل داستان حضرت یوسف که فیلم ازش ساخته شد این هست به صورت عملی، ولی حدیث کسا تو احادیث ما این به صورت یک الگوی عملی ما میتونیم استفاده کنیم که اینها چگونه از هم استقبال گرم میکردن. شما برید امام حسین 7 سالشونه اون زمان، میان تو خونه میگن السلام علیکه یا امه، سلام مادر جان. حضرت زهرا چی میفرما؟ و علیک السلام یا ولدی و یا قرة عینی و ثمرت فؤادی، سلام فرزندم، نور چشمم، میوه دلم. خب بچه های امروز قبول دارید خیلی هاشون تغییر محبتن، جدای محبتن. تو خونه ها امکانات هست ولی اون محبت، اون سر زبانی ها نیست. ولی بیرون نگاه میکنید رفتار پدر و مادرها خیلی تا خوبه و شخصیت انسان کجا بروز میکنه؟ تو خانواده. بیرون رفتار انسان بروز پیدا میکنه. ولی ما میگیم اوج زیبایی رفتار این خانواده تو خونه بوده و بسیار مهمه. ما اگه بخوایم یک جامعه سالم داشته باشیم باید اول یک خانواده سالم داشته باشیم. که در حدیث کسا ما این 70 نکته رو به لطف حضرت زهرا استخراج کردیم و عزیزانی که خوندن، میگم هم پزشکان، روان پزشکان، هم جامعه دینی حوزوی ما، دانشگاهی، همه استقبال کردن. و دلیل مامینه که تو حدود یک ماه که اطراف این کتاب گذشت حدوداً 20,000 این کتاب به فروش رفته توسط حالا نشر مهرستان در اصفهان این کار شده که و یک مسابقه و پویشی هم براش گذاشته شده که در اینترنت اون پویش هست، میتونن عزیزان شرکت بکنن. یه کار خوبیه، یعنی مردم ما اهل بیتمون رو دوست دارن.
بله.
یعنی با اهل بیت بزرگ شدن، سر سفره اهل بیت بزرگ شدن و همه خودش رو مدیون به اهل بیت میدونن، ولی نیومده تو جلسات بیشتر گفته بشه که اینها چگونه با هم تو خانه رفتار میکردن.
درود
بر شما. با کمترین امکانات بهترین تربیت رو اینها انجام میدادن.
بسیار
عالی، به شما خدا قوت میگیم برای کار ارزشمندی که انجام دادین. براتون آرزو موفقیت بیش از این داریم آقای صغیرا، و با درود بر خاندان نور و نبوت با شما خداحافظی میکنیم.
خدا سلامتیتون بده. من هم از شما یه عزیزانی که زحمت کشیدن در این ارتباط تشکر میکنم. انشاءالله اجر شما با حضرت زهر.
سپاس، خداحافظ.
خدا حفظتون کنه. یا
انها قالت دخل علی. مسابقه کتابخوانی ادبستان کسا، کتابی با 70 نکته تربیتی از حدیث زیبای کسا. نویسنده خوش‌ذوق کتاب ادبستان کسا کوشیده است با بیانی ساده وجوه خانوادگی و تربیتی این حدیث شریف را در نگاه خوانندگان برجسته نماید. برای دریافت این کتاب و شرکت در مسابقه کتابخوانی عدد 9 را به 5564 ارسال کنید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
هشت دقیقه و 8 ثانیه از ساعت 18 میگذره و ما با رادیو کتاب همراه شماییم.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021-2214-1590 www.gilsa.ir. گیلسا.
دم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی رو تو، بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرم داره کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
دوستان عزیز، در روزهای برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با ویژه برنامه رادیو کتاب همراه لحظه هاتون بودیم و هستیم و ازتون خواستیم و میخوایم که نظرتون درباره این نمایشگاه بگید. اگر تجربه موفق یا ناموفقی داشتید هنگام خرید از این تارنما میتونید به ما منتقل کنید. اگر پرسشی دارید همچنان در یکی دو روز باقی مانده از این نمایشگاه که میدونید تمدید شده تا 8 بهمن ماه، میتونید مطرح کنید. ما در ادامه برنامه در کمتر از یک ساعت پیش رو که با شما هستیم قرار هست با مسئولان برگزار کننده نمایشگاه ارتباط تلفنی داشته باشیم و میتونیم پرسش های شما را مطرح کنیم. شماره پیام کوتاه ما 3558 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و تشکر از عامل محترم رادیو فرهنگ، رادیو کتاب. من از دیروز عاشق رادیو شما شدم، رادیو شما رو نمیگرفتن. من حقیقت خدمتتون عرض کنم که کتاب یک دوست خوبه، یک استاد خوبه. بنده سوادم زیر دیپلم هسته، چندین سال مطالعه حال وقتی که دارم، این کتابه که منو ساخته، این کتاب خط منو خوب کرده، این کتابه که دانشگاه من بوده، مدرسه من بوده و همچنین رادیوها. واقعا ما از این دو دوست خوب استفاده کنیم، ما رو به راه راست صدایت کنم، ما رو میسازن. کتاب انسانو میسازه، رادیو انسانو میسازه. واقعا تشکر دارم از مسئولین محترم نمایشگاه کتاب و همچنین عوامل محترم که به این خوبی کتاب رو معرفی میکنید و به گوش ما میرسونید. خدا بهتون قوت بده، انشالله موفق و معید باشید. اکبر کاظمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان. خدا نگهدارت.
۹۱۲-۳۸۷ شماره شنونده که نوشتن در روزهایی که به خاطر کرونا نمیتونیم و نباید از خونه بیرون بریم، نمایشگاه مجازی کتاب تهران یک نعمته. خانم مریم هم برامون نوشتن اگر اینترنت اجازه بده، ای کاش همیشه چنین نمایشگاه هایی وجود داشته باشه. بله، به نکته خوبی اشاره کردن، اگر اینترنت و زیرساخت‌های اینترنتی اجازه بده. حالا بعد از اتمام کار نمایشگاه مجازی کتاب تهران خوبه که در بقیه حوزه‌ها مسئولان و دست‌اندرکاران به فکر این باشن که از ظرفیت فضای مجازی استفاده کنن برای اینکه فعالیت‌های اینچنینی داشته باشن.
بله درسته، بی لطف نیست اینا. من بگم که چند ماه گذشته که نمایشگاه می‌خواست برگزار بشه و مؤسسه خانه کتاب ادبیات ایران در تهیه و تدارکش بود، تا الان تا جایی که یادم هست 29 تا اطلاعیه اینترنتی منتشر کرد خانه کتاب. بله. و توضیحات مختلفی داد، خیلی موارد مختلفی، چند تا مثلا اطلاعیه خطاب به مخاطبان نمایشگاه بود، چند تا خطاب به مشارکت کنندگان و دست‌اندرکاران بود، یعنی ناشرانی که در واقع حضور دارن. حالا خیلی‌هاش در مورد ثبت نام و چگونگی و اینهاش بود، اما 28مین و 29مین اطلاعیه تا جایی که خاطرم هست دیروز در واقع منتشر شدن. و همین قصه که شما در مورد اینترنت میگین خب اهمیت داره، و حالا اگر دسترسی ها به اینترنت راحت‌تر و بهتر باشه، همون نقاط دور کشوری که گفتیم، یعنی اون عدالت فرهنگی در مورد دسترسی به اینترنت هم اگر باشه، این اطلاع رسانیه هم راحت‌تر و روان‌تر خواهد بود و طبیعتاً استفاده از نمایشگاه بهتر هم خواهد شد.
بله انشاءالله.
آشنایی با دستاوردهای علمی و ادبی،
آشنایی با اندیشه‌های بزرگان در سراسر دنیا،
آشنایی با جنبه‌های عاطفی و اجتماعی انسان‌ها،
رشد شناخت و ارضای نیازهای روانی با مطالعه کتاب به سادگی و راحتی امکان پذیر است.
این فرصت را از خود نگیرید. کتاب بخوانید تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه دارید.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران یکم تا ششم بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
گزارشگر ما فاطمه داودیان به میان شما آمدن تا نظر شما رو جویا بشن در رابطه با برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه رادیو کتاب، و من داخل یک فروشگاه بزرگ قطعات لوازم الکترونیک هستم و میخوام صحبت بکنم با جوان محترمی که مشغول فعالیت هستن توی این فروشگاه. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
آقا در مورد نمایشگاه مجازی کتاب تهران که برگزار شده اطلاع دارید و سری زدید به این نمایشگاه مجازی کتاب؟
بله اطلاع که دارم، البته حالا شما فرمودین که این یادآوری خوبی بود. حالا قبل از هر چیز بگم که چون هنوز نتونستم خرید بکنم، حتما باید برم در واقع کتابایی که انتخاب کردم رو در واقع ثبت بکنم برای خرید. خب اتفاق خوبیه با توجه به اینکه مدت ها هم بود، فکر میکنم یک سالی میشد که ما نمایشگاه کتاب نداشتیم به صورت حضوری و حتی مجازی. به هر حال این اتفاق خوبیه که افتاده، هرچند که معایبی هم داره، ولی خب اون فکر می‌کنم مزایاش خیلی بیشتر باشه.
از مزایاش برای ما بگید.
خب ببینیم تو این دور زمانه به هر حال حتی برای خرید مایحتاج روزانه زندگی هم فروشگاه‌های مجازی هستن، با تخفیفایی که حالا مثلا در اختیار در واقع مشتریاشون قرار میدن، بدون صرف هزینه رفت و آمد، به هر حال توی آلودگی هوا و هزار تا چیز دیگه میتونه مفید باشه. به هر حال این رفت و آمدها کم میشه، با نشستن توی خونه محل کار میتونیم چند دقیقه وقت بگذاریم، کتابایی که میخوایم رو در واقع جستجو بکنیم، پیدا بکنیم. خب این خیلی اتفاق خوبیه و راحت هم به دستمون میرسه، و البته تخفیفایی هم که داره نباید اینم فراموش بکنیم که خیلی میتونه واسه در واقع مخاطبین کتابخوان در واقع میتونه خیلی مفید باشه، به چیزی هست که اینم شاید تو اولویت اون کسایی که میخوان خرید بکنن باشه. و یه موضوع دیگه هم هست، این که شما میتونید مقایسه بکنین توی انتشارات مختلف، در واقع حالا کتاب و محصولات مختلف میتونیم انتخاب بکنیم، مقایسه بکنیم، و این قدرت انتخاب میده به در واقع مشتری و اون کسی که حالا مراجعه میکنه به این نمایشگاه مجازی. اینها همه در واقع از مزایاش هست که خیلی راحت کرده کار رو برای کسی که میخواد دنبال کتابی هست و میخواد اون رو خریداری بکنه.
اما معایبش چه معایبیه؟
معایبش یکی که چون این رو خودم باهاش واقعا درگیر بودم، این که تعداد انتشاراتی ها در واقع اون تنوعی خورده پایین هست. ای کاش چطور مثلا نمایشگاه کتاب برگزار میشد، قرفه های بسیار زیاد و به هر حال همه انتشارات حضور داشتن، خیلی وسیع بود. ای کاش اینم میشد که این اتفاق بیفته، در واقع انتشاراتی های بیشتری مشارکت میکردن، تنوع محصولات فرهنگی میتونست توش باشه.
خیلی ممنونم از شما آقا، انشالله که موفق باشید و اون کتاب هایی رو که انتخاب کردید موفق بشید توی این نمایشگاه مجازی خرید کنید. سپاسگزارم ازتون، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار.
از شما شنوندگان خوب برنامه رادیو کتاب هم سپاسگزارم که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید، و با شما هستم تا انتهای برنامه امروز.
هجده دقیقه است و حالا ارتباط تلفنی ما با امین آصفی عضو انجمن ناشران دانشگاهی کشور برقرار شده. سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
سلام، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتم.
متشکرم.
خواهش میکنم آقای آصفی، منم سلام عرض میکنم خدمتون، وقتتون بخیر.
سلام بعدم از سلام دارم.
زنده باشین قربان شما. خب بی فوت وقت بریم سراغ بحثمون. ببینید توی دورهایی که نمایشگاه حضوری و فیزیکی برگزار میشد، خب طبیعتا ناشران دانشگاهی محبته بزرگی رو داشتن و خب خیلی فروش اساسی هم اونجا داشتن. حالا در این بخش مجازی، در این حالت برگزاری مجازی نمایشگاه، بیایم تفکیکی قائل بشیم بین کتاب‌های عمومی و دانشگاهی. الان در حالت مجازی فروش کدومی که بیشتر بود؟
من مطلب شما رو اصلاح بکنم، بنده مدیر مسئول انجمن ناشران آموزشی هستم.
بله بله.
آره، ولی خب هممون تقریبا توی شرایط دکسان هستیم، این موضوع برای همه مساویه. قطعا حضور ناشران در نمایشگاه مجازی تسهیل شده و راحت‌تر ورود کردن، حالا هم دانشگاهی هم آموزشی هم کودک. ما دوره های پیش در نمایشگاه تفکیک سالونی داشتیم، یعنی آموزشی، دانشگاهی، کودک و عمومی جدا می شدن. اینجا خب ما دیگه تفکیک سالونی نداریم. مثلا یک ناشری که در دو یا سه حوزه یا همه حوزه کتاب داشت، ناچارن بعد در یکی از حوزه ها می شستش و مثلا می رفت تو سالن آموزشی، رفت سالن دانشگاهی. اون موقع بقیه کتاباش مقفول می شد و دیده نمی شدش. اما تو این فضای مجازی تمام کتاب ها به صورت یکسان عرضه میشه، دیده میشه، خرید میشه و خیلی این به این لحاظ شرایط مناسبی برای ناشران داره.
پس میتونیم بگیم دیگه این یعنی بهتر از حالت فیزیکی و حضوری اون ایراده برطرف شده.
بله بله بله، 100%. و یه نکته دیگه هم من بگم، همه ناشرین در نمایشگاه خب قرصه هایی داشتن و توجه به تعداد عناوین و خدمتی که داشتن قرصه بهشون دادن، 9 متر، 10 متر، 100 متر. اما در اینجا همه ناشرین به یک اندازه قرصه دارن، یعنی اندازه‌شون وسعت کل ایران زمینه قرصه‌هاشون، یعنی که مرزبندی نداره، کوچیک نیست، بزرگ نیست. اون مشکلی که همیشه ما در نمایشگاه حضوری و در تقسیم قرصه‌ها و سالن‌ها داریم با ناشران عزیزمون، دیگه اینجا وجود نداره که بگه که آقا من قرصه بیشتر بده، سالن هم اینجا باشه، اینا نیست. همه به صورت یکسان در نمایشگاه حضور پیدا کردن،
یعنی اون عدالت فرهنگی هستش در واقع، پس رعایت شده.
بله بله بله، این عدالت کاملی در خداگاه برای همه اتفاق افتاد.
حالا نمایشگاه تا بعد از ظهر امروز 34 میلیارد تومان فروش داشته. ببینیم از این میزان سهم ناشران آموزشی شما میدونین چقدر بوده؟ راضی کننده هست؟
من آمار عددی دقیق هنوز نگرفتم، ولی بله راضی بودن، بله. ببینیم، ما متاسفانه با توجه به عدم برگزاری نمایشگاه حضوری و مشکلات اقتصادی بله. برای کل جامعه متحمل شده به لحاظ این کرونا، خیلی ضعف داشتن ناشرین، کسادی کار داشتن و متضرر بودن. بعضی از دوستان ما حتی به مرزهای ورشکستگی اونا رسیدن، اما این نمایشگاه خیلی تونسته بهشون کمک بکنه، هم به لحاظ فروش، هم به لحاظ فرهنگسازی کتاب، فروش کتاب. اتفاقات خوبی برای همه ایجاد کرده.
حالا توی برگزاری در واقع فیزیکی و حضوری نمایشگاه همیشه برنامه‌های جنبی هم برگزار میشه، فوق برنامه هست، نشست‌های نقد و بررسی هست. ناشران آموزشی در این دوره مجازی آیا داشتن برنامه فوق برنامه، وبیناری یا جلسه چیزی برگزار شده تا الان؟
متاسفانه خیر. این اتفاق من احساس میکنم که یه کوچیک اومدن انجام دادن برنامه های نشست و برنامه های فرهنگی رو، اما احساسم اینه که برای این برنامه دیر فکر کردن و از همه نتونستن دعوت بکنن یا کاری انجام بدن. چون ما ناشرام داشته هر سال خودمون در سالونی مجزا این کار رو به صورت خیلی اهم انجام میدادیم و مفصلا روش برنامه داشتیم، اما متاسفانه این دوره نشد. و ما به جای اون داریم جایگزین یک برنامه جشنواره‌ای رو اجرا میکنیم، داریم برنامه ریزی میکنیم که اون رو جایگزین کنیم و انجام بدیم.
خیلی عالی. خب حالا صحبت‌هایی شده و گفتن که مسئولان این نمایشگاه مجازی رو ما مکمل نمایشگاه فیزیکی و حضوری میگیریم. برفرض اگر دوره بعدی بخواد حضوری برگزار بشه و این نمایشگاه مجازی رو هم ما داشته باشیم، به نظرتون این بخش ناشران آموزشی چه تغییری خواهد کرد در بخش فیزیکی؟
اول من بگم دنیا به این سمت رفته که فروش آنلاین باشه و دنیا هم به این سمت رفته در کنار نمایشگاه حضوری نمایشگاه مجازی رو هم داره. خب ما ناشران آموزشی تو زمینه برگزاری نمایشگاه یا فروشگاه های آنلاین پیشتاز و خیلی حالا بگم موفق هم بودیم. بعضی از ناشران که حالا مطرح هم هستن
بله.
این زمینه تونستن موفق باشن. واقعیت اینه که ما تنها بحثی که توی این زمینه تونیم داشته باشم بحث نشست های فرهنگی، ایونت ها، سمینار ها و اینها رو میتونیم موفق تر و به صورت مجازی اینجا برگزار بکنیم.
بله.
کتاب های ما بیشتر قابل عرضه میشه و دیده میشه، چون میدونیم که ما از ابتدای اول ابتدایی تا دوازدهم تقریبا حدود 100 عنوان کتاب درسی داریم و برای این 100 عنوان که در حدود 150 تا هم ناشر داریم همه کتاب های مشترکی دارن، ولی وقتی تو فضای مجازی میاد قابلیت سرچ و قابلیت مقایسه برای مخاطبین ما خیلی بیشتره. میتونن به راحتی کتابایی رو که میخوان با هم مقایسه بکنن و نهایتاً انتخاب و خرید بکنن.
بسیار عالی. حالا من دیدم توی این دوره در مورد تبادل رایت هم در نمایشگاه مجازی یک صحبتایی شده بود، حالا ان شاءالله جزئیاتش بیشتر بعداً منتشر میشه و مطلع میشیم ازش.
بله حتما.
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکرم آقای آصفی و براتون آرزوی موفقیت داریم.
خیلی ممنونم، بنده خیلی خوشحال شدم، ممنون، برنامه خوبه.
درود بر شما، خداحافظ.
خدا.
همین حالا رادیوتون رو روشن کردید، به شما سلام میکنم. 18:26 دقیقه است و ما در دور همی اهالی فرهنگ و کتاب و مطالعه با رادیو کتاب در کنار شماییم. بله، همونطور که آقای وفایی هم اشاره کردن در این بخش از صحبت‌هاشون، نشست‌های مجازی هم در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار شد با موضوعات گوناگون. من نگاه می‌کردم که اتفاقا برخی از این موضوعات به در واقع پاسداشت زبان فارسی مربوط بود و اختصاص داشت و به طور کلی در حوزه ادبیات هم نشست‌های قابل توجهی داشتند. یکی از این نشست‌ها نشست تخصصی بزرگداشت استاد رهنورد زریاب بود که در واقع علاقه و شیفتگی فراوانی داشتند نسبت به ایران. می‌دونید که ایشون از استادان درگذشته همین چند وقت اخیر بودند در افغانستان که ادیب بودند و شاعر، و در این نشست تخصصی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران به آثار و فعالیت‌های ادبی ایشان توجه ویژه شد. در نشست ظرفیت‌های تبادل نشر ایران و افغانستان مطرح شد. افغانستان ظرفیت خوبی برای مبادله یک کار فرهنگی دارد. در سالهایی که دوستان افغانستانی مهمان ما در ایران بودند، در حوزه آموزش مهاجران غفلت‌های بسیاری کردیم و اگر این غفلت‌ها نبود، رشد فرهنگی و مبادلات فرهنگی بین دو کشور با ظرفیت بالقوه موجود افزایش پیدا می‌کرد. این غفلت همچنان ادامه دارد، اما باید کارهای زیربنایی انجام شود و مراوداتی بین فرهنگستان زبان ایران و افغانستان صورت بگیرد. این بخشی بود از صحبت‌های جعفر همایی در نشست ظرفیت های تبادل نشر ایران و افغانستان. مدیرکل منطقه پستی جنوب غرب تهران مطرح کردند که لازم هست که ناشران از بسته‌بندی مناسب و استاندارد برای ارسال کتاب‌ها استفاده کنند تا کتاب‌های خریداری شده از سوی مردم آسیب نبینند. برخی از ناشران از بسته‌بندی‌های نایلونی نازک یا پاکت‌های غیر استاندارد برای ارسال کتاب استفاده کردند که خب این شرایط مطلوب و مناسبی نیست.